رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 25 مارس سال 2014 میلادی است. بار دیگر همه شما عزیزان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک میگویم و برایتان زندگی پر از نکهت و طراوت بهاری را تمنا داریم. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اوباما گفت که امریکا و اروپا یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد. اوکراین هم نیروهایش را از قریم به دیگر مرزی انتقال میدید و یک دادگاه مصر 529 تن از جانبداران محمد مرسی را محکوم به اعدام کرد. تفصیل خبرها. برک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارس بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک ریوته در آمستردام به خبرنگاران گفت که امریکا و اروپا یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد.
یورپ و امریکا آر یونایتد این آور سپورت اف دی اوکراینین گورنمنت.
اروپا و امریکا در پشتیبانی از حکومت اوکراین و اوکراینی ها متحدند. ما در مورد پرداخت بها از سوی روسیه برای اعمالش متحدیم.
سفیر امریکا هم پیمان های واشنگتن در پیمان ناتو را نزدیکترین شریکان ایالات متحده در عرصه جهانی خواند و با جایگاه ویژه اروپا در روابط کشورش با عالم تاکید کرد. براک اوباما در هیگ یا گاگ در نشست سران کشورهای عالم آید به امنیت هسته ای شرکت میکند. قرار است که در چارچوب نشست ملاقات سران G7 گروه عبارت از امریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا هم برگزار شود. از این پیش کاخ سفید خبر داد بود که سران G7 چاره های منبعدا پس از زمین شدن قریم با روسیه را بررسی میکنند. در نشست آید با امنیت هسته‌ای به هیئت روسیه وزیر امور خارجه کشور سرگی لاوروف رهبری خواهد کرد. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین از وزارت دفاع خواست که نیروهای مستقر در نیم جزیره به روسیه ضمیمه شده قریم را به دیگر موضع انتقال دهد. در این باره روز دوشنبه 24 مارس کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف خبر داد. با گفته او شورا از حکومت خواستار تشکیل کوچبندی خانواده های نظامیان شده است. الکساندر تورچینوف همچنین خبر داد که نظامیان روسیه شب گذشته یک قسم نظامی نیروهای زود عمل بحری اوکراین در کنار شهر فیادوسیا را اشغال کردند. از این پیش سخنگوی وزارت دفاع اوکراین در قریم ولادیسلاو سلیزنیوف خبر داد که بر اثر این حمله چند نفر جراحت برداشتند. با گفته او فرمانده این قسم نظامی و معاونش از سوی نظامیان روس بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. و از دیگر خبرهای جهان، دادگاه شهری آلمینیوی مصر روز دوشنبه 24 مارس 529 تن از جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را محکوم به اعدام کرد. آنها در حمله ها به کارمندان پلیس و کشتاری یک کارمند نیروهای امنیتی کشور عیبدار شدند. وکیلان دفاع محکوم شده ها شکایت کردند که امکان مدافع از افرادی تحت حمایتشان را نداشتند. در رابطه با قضیه کشتار یک کارمند و قصد جانب دو افسر پلیس، حمله ها به قرارگاه های مقامات حفظ ترتیبات و دیگر عمل های خشونتبار 545 نفر به دادگاه کشیده شده بودند. دادگاه 16 نفر را سفید کرد. با بیشتر مجرمان در غیبشان حکم قتل اعلان شد. یادآور میشم که رئیس جمهوری امریکا محمد مرسی بعد از اعتراضهای گسترده مردمی ماه ایولی سال گذشته از سوی نظامیان کشور از مقام برکنار کرده شد. بر اثر حمله افراد مسلح به یک پاسگاه نظامی در شرق یمن دست کم 20 سربازی حکومتی کشته شدند. 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. با گفته مقامات محلی حمله به این پاسگاه هم در ولایت حضرموت صبح بر وقت روز دوشنبه 24 مارس در حال صورت گرفت که سربازان خواب بودند. مسئولیت حمله را گروه برداشت نگرفته است، اما مقامات محلی انگشت اتهام سوی سازمان القاعده در نیم جزیره عرب کردند که مسلحانش در یمن فعالند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرجوی آزادی در فصل زمستان عوض شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خطبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسائل معرفی اش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. هم اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تبادل برابر زمین در مرد اسفراو بودکند، کی روزی و کی نارازی؟ پشتیبانی از کیف مجازات مسکو است. مصاحبه اختصاصی وزیر امور خارجه شویتیه کارل بیلد با رادیوی آزادی و کشتار به خاطر $100، وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتاری امید رحیمه را غارتگری خوانده است. ساکنان روستاهای با اسفره هم مرز قرقیزستان تبادل برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند. اما مقامات هر دو کشور میگویند که از تبادل کدام منطقه مشخص صحبت کردن هنوز خلابر وقت است. الحال کمیسیون بین دولتی مسائل مرزی این پیشنهاد را به حیث یک راه حل نزاهای مرزی در سرحد اسفراو و بودکند، دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرقیزستان می آموزند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا می شنویم.
بنا به گزارش خبرنگاری بخش قرقیزی رادیوی آزادی در ولایت بودکند قرقیزستان، ساکنان روستاهای مرزی مسعید، عریق استی و تاشتومشو که از تنش‌های مداوم در قسمت دخترین سرحد تاجیکستان و قرقیزستان خسته شدند، به خاطر جلوگیری از تکرار نزاع‌ها تبادل برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند. با گفته منابع آزادی، کمیسیون بین دولتی مسائل سرحدی در حال حاضر این پیشنهاد را به حیث یک راه حل نزاع در اسفراو بودکند، دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرقیزستان می آموزد. اما جمعبای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوغد و عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرقیزستان، روز 24 مارس به رادیوی آزادی گفت هنوز کدام تصمیمی برای کوچانیدن مردم از منطقه های بحث برانگیز اسفراو بودکند گرفته نشده است. به گفته او، در حال حاضر تنها به گروه های توپوگرافی سپارش شده است که تمام نقطه های بحث برانگیز در طول خط سرحد اسفراو بودکند را بیاموزند و پیشنهادهای خود را به کمیسیون بین دولتی ایران کنند. این در حالی است که رئیس روستای کوکتاش ناحیه بودکند روزیه اوسورو با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است در حال حاضر بیش از 100 خانواده راضی‌اند که از روستاهای مرزی کوچ ماندند. در روستای عریق استی 3 خانواده با کوچیدن به هر شرایط آمادند. حکیم ناحیه بودکند خبر داد که این 3 خانواده را می‌خواهند به روستای مایسکی که به تاجیکستان تعلق داشته در کنار روستای قرقیزی کوکتاش قرار دارد کوچ دهند. ظاهرا یک قسم مایسکی که در نزدیکی منطقه بحثی مرز جایگیر است، در عوض زمین‌هایی که قرقیزستان به تاجیکستان می‌دهد به آن کشور داده خواهند شد. اما جمعبای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوخت، میگوید تا حال یگان محل مشخص برای تبادل مطرح نشده است و حتی خود مسئله تبادل زمین رسما مطرح نیست. آقای سنگینوف میگوید تصمیم نهایی در مورد راه‌های حل تنش‌های مرزی در این منطقه بر اساس پیشنهاد همین گروه‌های توپوگرافی گرفته خواهد شد، ولی می افزاید او از بس که مرز اسفراو و بودکند یک مرز خیلی پیچیده و مرکب است، دشوار است گفتند که کار این گروه ها تا کی طول خواهد کشید. تاجیکستان و قرقیزستان در حال حاضر با جدی‌ترین تنش در روابط این دو کشور همسایه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی دچار شدند. تا امروز از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنها 504 کیلومترش پورا تعیین و علامت گذاری شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز، از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتری سال 1924، سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یکم کیلومتر پیش نرفتند.
شروع بررسی موضوع تبادل برابر زمین در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از سوی یک کمیسیونی بین دولتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارت بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک ریوته در آمستردام با خبرنگاران گفت که آمریکا و اروپا هم در پشتیبانی از حکومت و مردم اوکراین متحدند و یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد. قرار است که حوادث اوکراین در ملاقات سران G7 گروهی عبارت از آمریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا هم بحث و بررسی شود. هرچی بیشتر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی تلاش شرکت در حل بحران اوکراین را دارند. کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئدسیا از آن سیاستمداران فعال اتحادیه اروپا است که طی 8 سال اخیر در رابطه با مسائل مربوط به همه سایه‌های شرقی اتحادیه از جمله اوکراین پیوسته اظهار نظر میکند. در دولانهای فارم بنیادی آلمانی مارشال در بروسل خبرنگاری آزادی از او خواستار پاسخ چند سال در رابطه به حوادث اوکراین، امکان تلاش‌های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنیستر در مولدوا و نقش غرب در کشورهای وامانده میان روسیه و اتحادیه اروپا شد. نخست از جناب بیلد پرسیدیم که او در رابطه با امکان جاری کردن تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به خاطر تغییر اوضاع در اوکراین چی نظر دارد و آیا از پیشنهادی از روی تحریم ها جای کردن ترس و هراس در قلب روسیه پشتیبانی میکند؟
No, not necessarily. I think the most important thing is to help Ukraine to make Ukraine.
نه این حتمی نیست. من فکر میکنم که حالا مهمتر از همه کمک به اوکراین است. باید به اوکراین مدد کرد تا در دموکراسی نوش موفق شود. باید کمکش کرد تا به احیای آسیب اقتصادی که طی 10 سالها بر اثر رهبری نوعهدهبرایان دیده است کامیاب گردد. یگانه چیزی مهمه که حالا میتوانیم از آن کار بگیریم مدد برای موفق شدن اوکراین است. همه گونه پشتیبانی از کیف مجازات مسکو خواهد بود.
Every carrot to Kiev is a stick to Moscow.
جناب وزیر، ما که دیدیم که از سوی روسیه تحت نظارت قرار دادن قریم باعث واکنش محدود غرب شد، آیا از نگاه شما از تحریم های گسترده اقتصادی باید کار گرفت و اگر ها پس کی؟
I don't belong to those who believe that economic sanctions are necessarily that effective. You can certainly have a disruptive effect on the.
من از آن افراد نیستم که تحریم های اقتصادی را بس و مؤثر می خوانند. آنها البته می توانند در تخریب اقتصاد مؤثر باشند، اما حالا بحث بیشتر سری آن است که تا کجا تحریم ها به سیاست کشور تاثیر خواهد گذاشت. از نگاه من مهم آن است که از هدف های آینده روسیه جلوگیری شود. در آینده نزدیک امکانی از دست آنها گرفتن قریم نیست، اما فکر می کنم که این یک بازی به خاطر فردای اوکراین است. ما نوابسته از آن که چی کار را میتوانیم انجام دهیم باید به اوکراین کمک کنیم، زیرا آن عامل حل کننده خواهد بود که اوکراین 2 سال، 5 سال یا 10 سال بعد تا کجا موفق خواهد شد.
Where Ukraine is 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجازه برای فرستادن ناظرانش به اوکراین را دریافت کرد. از نگاه شما آیا آنها شانسی رفتن به قریم را هم دارند و اگر نه آیا اتحادیه اروپا هم موظف است که هیئت خود را بفرستد؟
We were pressing for a mission very early. An EU mission could have been there by now. But an OSCE mission is good.
ما کیها باز فرستادن هیئت را طلب داریم. هیئت اتحادیه اروپا شاید تا این وقت آنجا می بود، اما بهتر است که هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا آنجا باشد و چنین تصمیم هم گرفته شد. روس‌ها برای ورود هیئت مشکل ایجاد کردند و البته محدودیت‌ها ساختند که رفتن هیئت به قریم را ناممکن کرده است. این تأسف‌آور است، ولی من حالا امیدوارم که این هیئت هر چه زودتر به آنجا می‌رود، پیش از همه به شرق و جنوب، هرچند روس‌ها تقاضا دارند که این هیئت از دیگر منطقه‌ها نیز دیدن کند.
Although the Russians are sort of insisting that it should be other places as well.
و جناب سفیر، آیا شما از آن نگران نیستید که روسیه تلاش الحاق جمهوری ساحلی دنیستر را هم خواهد کرد؟
I'm worried by the overall situation. From the 1st of March, the president of Russia has the authority to use.
من از وضع در مجموع نگرانم. شروع از یکم مار رئیس جمهور روسیه اجازه استفاده نیروهای مسلح کشورش در قلمرو اوکراین را دارد و ما میدانیم که تعداد نیروهای مسلح روسیه در مساو با اوکراین افزایش یافته است. ما باید از خود سوال کنیم که چرا این طور شد. ما پدیده‌هایی را در ساحل دنیستر هم می‌بینیم. رسانه‌های ادسا این صبح درباره در این موضع پیدا شدن آدمان خبر دادند که از نگاه آنها متعلق با نیروهای زود عمل روسیه در ادسا هستند. مناطق جنوبی از قریم تا ادسا طول می‌کشد و این را البته باید همیشه در یاد داشت.
The entire stretch from Crimea to Odessa should certainly not be neglected.
تشکر کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئدیا در رابطه با حوادث اوکراین. امکان تلاش‌های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنستر یک منطقه جدای خواه در مولدوا و نقش غرب در کشورهای وامانده میانی روسیه و اتحادیه اروپا صحبت می‌کرده.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
منجلی خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون از مسئولی تاجیکستان. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند کشتار امید رحیموف و طالب علم صنف 11 یک مکتب شهری دوشنبه به خاطر غارت پول صورت گرفته است. اما غارتگران از خانه دخترک کشته شده تنها $100 پیدا کرده به یک ما بردند. امید رحیموف روز 8 مارت در روز عید مادران با ضرب کارد به طور وحشیانه کشته شد. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
در پی تحقیق و بازداشت دو جوانی که امید رحیموف خواننده صنف 11 و ساکن محله 33 شهر دوشنبه را به قتل رسانیدند، معلوم گردید که قاتلان که با هدف غارتگری این جنایت را صادر کردند از منزل این دختر $100 را به یغما بردند. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز دوشنبه 24 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده قتل امید رحیموف ثابت کرد که این جنایت به خاطر غارتگری صورت گرفته است و گفت با تاکید سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، قاتلان در اندیشه آن بودند که در نتیجه کشتار امیده از خانه آنها مبلغ زیاده پیدا خواهند کرد. سمندر امیرشایوی 35 ساله و سعدی عبدالغفاروی 34 ساله دو ساکن ناحیه رودکی هستند که در جریان عملیات جستجویی از سوی مقامات انتظامی با گمان قتل امید رحیموف و خواننده صنف 11 بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد تاریخ 13 مرد از بازداشت این دو جوان خبر داد. هرچند مفتشان پرونده قتل امید رحیموف با سبب مخفی بودن تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر درباره قاتلان خودداری میکنند، اما میگویند که این دو نفر فعلا در بازداشتگاه قرار دارند و دلیل قاطع دریافت شده است که آنها در این کشتار دست داشتند. امید رحیموف خواننده مکتب رقم 66 نویه سینای شهر دوشنبه در تاریخ 8 مارت که با تجلیل روز مادران در تاجیکستان و روز بین المللی زنان در جهان مصادف است با 17 ضرب کار به طور وحشیانه به قتل رسید. زمان قتل امیده والدانش در خانه نبودند و مادرش که گفته می شود کارمند کارهای داخلی است پس از مهمانی برگشتن از کشتار دخترش آگاه شده است. پدر امیده نیز در آن شب و روز در استراحتگاه بهارستان در کنار شهر خوجند قرار داشته و برایش زنگ زده و از این فاجعه خبر دادند. تحقیق این پرونده را از اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه به عهده گرفت. در حالی که مسئولان وزارت کارهای داخلی انگیزه کشتار امیده را غارتگری ارزیابی میکنند، در روزهای اول قتل این دختر جوان این فرضیه نیز سری زبانها بود که گویا جوان دوست داشته امیده در روز 8 مارت برای او تحفه آورده، اما وی از خانه بیرون نشده است تا تحفه را بگیرد که این باعث قهر جوان شده و او دست به کشتار امیده زده است. اما همکنون معلوم گردید که امیده را دو جوان و آن هم به طور وحشیانه 17 ضرب کار زده و در عوض جان شیرین و دختر باصد آرزو و هوس $100 را به یغما بردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشریح مقامات انتظامی تاجیکستان در رابطه با پرونده امید رحیموه که قبلا گفته می شد بر اثر ماجرا با جوان دوست داشتش کشته شده است. فردا 25 مارت از دیگر حادثه پر سر و صدا بدره گم شدن ملکه و سبینا دو دخترک خردسال در شهر دوشنبه یک سال پر می شود. اما تا کنون در مورد سرنوشت این طفلکان چیزی معلوم نیست و انگیزه های گم شدن آنها نیز ناروشن باقی مانده است. میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که مقامات امور داخلی هنوز هم در تلاش پیدا کردن ملکه و سبینه هستند و والدین آنها نیز امیدوارند که فرزندانشان روزی یافت خواهند شد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تا زمانی که ملکه و سبینه پیدا و سبب بیدرخ شدن آنها معلوم نگردد، عملیات جستجو همچنان ادامه میکند. این هم در حالی که از زمان بیدرخ شدن ملکه و سبینه خردسال در مرکز شهر دوشنبه یک سال سپری میشود. جلال الدین صدرالدینوف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روزی دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که همچنان عملیات جستجوی این دو دخترچه ادامه دارد. این هم در حالی که والدان ملکه و سبینه نیز میگویند که مقامات زرب تلاش ها به منظور پیدا کردن این دخترکان را روی دست دارند. اولوغبیگ ارالوف، پدر سبینه، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات وزارت کارهای داخلی پیوسته او را دعوت میکنند و از جریان تفتیشات معلومات میدهند. هرچند به تأکید اولوغبیگ ارالوف مقامات در پی تحقیق این حادثه هست، اما تا کنون نتیجه در باره پیدا کردن طفلان در دست نیست. با این هم جناب ارالوف میگوید اگر 10 ساله هم گذرد، آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا خواهند شد، زیرا والدان ملکه و سبینه میگویند طوری آنها خبر دارند در این میان ده ها کودکان و نورسان در شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان بیدرک شدند و بدتر یافت شدند و آنها نیز حتما درک پیوندان خود را پیدا خواهند کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مدت یک سال اخیر از تمام وسیله ها به منظور پیدا کردن سبینه و ملکه استفاده کردند. بر علاوه آن که برای آنهای سبینه و ملکه را پیدا می کنند مکافات پولی تعیین نمود. همچنین از اداره اکتشافی یا فبر امریکا نیز خواست تا در پیدا کردن این دو دختر خردسال کمک کند. مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید با توجه به آنکه وزارت کارهای داخلی در امر پیدا کردن سبینه و ملکه به نتیجه نرسید، در نهایت به این نهاد امریکایی رو آورد.
عملیات 10-15 روز شد که به نتیجه نرسیدند. از فبر و از تمام نهادهای بین‌المللی و تاجیکستان عرض شد که اونها تمام میدان‌های هوایی و راه‌های آهن را زیر نظارت می‌گیرند و به تاجیکستان کمک می‌کنند و همه خیلی کمک‌ها رسانده شد و همه در آن نقطه‌هایی که میدان‌های هوایی و راه‌های آهن را زیر نظارت گرفته بودند که کمک کردند و آنها هم به نتیجه نرسیدند. معلوم شد که این جنایت در همین حدود تاجیکستان است.
چیزی دیگری که تا جای حادثه بیدرگم شدن ملکه و سبینه را به گوشه فراموشی میان جامعه پایتخت تاجیکستان میبرد این است که عکس این دو دختره که دسترو که در روز و ماهای اولی بیدرک شدنشان در کوچه و خیابانها و در بازار و داخل افتابوس و تریلبوس ها چسبانده شده بودند، حالا در هیچ جای شهر به چشم نمیخورند. آن واهمه آدم ربایی که میان مردم در آن شب رو سر زده بود تقریبا وجود ندارد. هرچند در بعضی از اسکاها و کوچه و خیابانهای شهر ورقه های با عکس کودکان بیدرگ گشت نمودار می شود. ضمناً ملکه و سبینه که متناسبا 4 و 4.5 سال داشتند، فرزندان دو برادر هستند، روز 25 مارت سال گذشته از حولی بنای در خیابان عینی نزدیکی مرکز تجارتی صدبرگ پایتخت غیب زدند. تا هنوز کسی گفته نمی تواند که آنها در کجایند. بنا به معلومات رسمی در نیمه اول سال گذشته 95 نابالغ گم شده بود، ولی کارمندان وزارت کارهای داخلی 81 نفر آنها را پیدا کردند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سالگردی بیدرک شدن ملکه و سبینه، دو طفل خردسال در مرکزی شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
ولی عکس و صدا و ویدیو رو میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا کنید. یک پژوهش همکاران ما از بخش ازبکی رادیوی آزادی مقرر کرده است که دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان از راه های غیر قانونی از جمله از طریق رشوه دادن به افراد قلاب صورت میگیرد. گفته می شود که گروه قلابان در شهری سمرقند فعال بوده است. توجه کنید به گزارش همکار ما نور محمدی خوازاده در این موضوع.
بخش ازبکی رادیوی آزادی راجع به مسئله دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داد. در قلمرو این کشور در چهارچوبه دیورسیتی ویزا پروگرام که آن را برنامه لاتاریای گرین کارت هم میگویند، هر سال برندگان معلوم میشوند و این سند به برندگان امکان میدهد که آنها به طور قانونی به آمریکا روند و در آنجا کار و زندگی کنند. این تحقیقات نشان داد که برای دریافت این سند باید از راه های غیر قانونی با کسانه رشوه دهی. یک ساکنی سمرقند که حالا نامش را شرطن رستم میگویم سال 2012 برنده گرین کارت شد و حالا در امریکا زندگی میکند و گرین کارت را نه با بردی لاتاریا بلکه با کمک میان روها در سمرقند به دست آورده است. وی از چنین لاتاریا خبر داشت ولی در بازی آن شرکت نکرد. با گفته وی بعضی شخصان پیشنهاد کردند که بعضی کاغذها را پر کند و پولش را دهد بختش میخندد. با گفته وی امکانی رفتن به آن سوی اقیانوس با ده ها هزار دلار دکه میزند. با گذشت مدت به وی خبر دادند که باید به سفارت آمریکا حاضر شود و گرین کارت خود را بگیرد. لیکن با وی گفتند که برای دانستن رقمی ثبت این سند وی باید پیشکی به میان روها 20-30 هزار دلار بپردازد. ولی تشویش رستم با پرداخت این مبلغ به پایان نرسید. با وی گفتند که برای به دست آوردن معلومات ضروری سفر به آمریکا باید به سفارت آمریکا در ازبکستان بیشتر از مبلغ 1 پول دهد. به همین ترتیب آدمان برای آنکه از ازبکستان فقیر به آمریکا بروند آماده اند که خانه و ماشین خود را به فروش گذارند و حتی به باطلاق قرض فرو روند. بعد از سفر به آمریکا رستم پی برد که اکثر شهروندان ازبکستان که با گرین کارت به آمریکا آمده اند قبل از آمدن چند سال در سمرقند زندگی کرده اند. معلومات رسمی نیز این سخنان را تایید می کند. مثلا سال 2012 اوتو وست خسل رهبری بخش کنسولی سفارت آمریکا در ازبکستان خبر داد که 63% آنان که بردی لاتاریا نصیبشان شده است از شهر سمرقند می باشند. در تحقیقات رادیوی آزادی معلوم شد که این رقم در سالهای بعدی تغییر نیافته است. در سمرقند حتی آنانی که در بازی لاتاریا شرکت نمی کنند می توانند صاحب گرین کارت شوند. چون این آدمان هیچگاه نمی خواهند راز خود را افشا کنند. مثلا هر تابستان تا 40 هزار نفر داوطلبان برای درآمدن به دانشگاه سمرقند حجتهایشان را می سپارند. نام آنها را با عکسهایشان دانشگاه در کامپیوتر جای می دهد. بعضی گروه های مخصوص این معلومات را از کامپیوتر می دزدند و آنها را در گزارش های خود چون داوطلبان گرین کارت نشان می دهند. این افراد اصلا خبر نخواهند یافت که آنها در بازی گرین کارت شرکت کردند، ولی از میانی آنها کسی که برنده شد به خانه‌اش آدمان می آیند. هر سال در ماه می برندگان گرین کارت اعلان می شوند. آدمانی که به خانه برنده می آیند درباره برد به وی چیزی نمی گویند. فقط می پرسند که نمی خواهید در لاتاریای گرین کارت شرکت کنید؟ اگر خواهید در این انکیتا امضا کنید. بعد یک هفته به وی می گویند که برنده شده است و بعد از آن تجارت شروع می شود. برنده با جمع آوری پول و گرفتن گرین کارت تلاش می کند.
قلابی زمینی دریافت گرین کارت های امریکایی در ازبکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما یادآور می شویم: www.ozodi.org یا www.ozodi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.